اسطول مبارک عادیات سوره ای است که با واو قسم شروع میشه، والعادیات ذبحا. بعد دیگه آیات بعدی همه عطف به آیه اوله، یعنی به همین اعتبار همشون میشن قسم. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فبسطن به جمعا. همه اینا قسم. جواب قسم اینه که ان الانسان لربه لکنود و انه على ذلك لشهید و انه لحب الخير لشدید. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور و حصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. این در واقع جمله سرهمه دیگه. افلا يعلم ان ربهم بهم يومئذ لخبير، برای يعلم اینا ظرف زمانشه. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور و حصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. خیلی سوره کوتاه ولی بسیار بسیار مثل چیز دقیقاً مثل نه مثل نه انرژی هسته‌ای یک جورایی به این رفته، یعنی به قول یزدی‌ها پسقلوکه، ولی خب انفجاری داره تو خودش دیگه. یه سری توضیحات در مورد سوره بدم. ما اون جلسه در مورد آیات اولش بیشتر صحبت کردیم، یه مقدمه ای میگم آیات اولو در واقع خیلی سریع رد میشم، جنبندی میکنم، میخوام رو قسمت دوم سوره و بعد قسمت سوم سوره صحبت کنیم و بعد آخرش دوباره برگردیم به قسمت اول سوره و جنبندی کنیم انشالله. ماجرای سوره ناظر به در واقع یکی از نبردهای دوران در واقع صدر اسلامه. حالا یه اختلافاتی توی نقل‌ها هست که در مورد کدوم یکی از این جنگ هاست، ولی حالا براتون بخونم فضای نزولش رو. در مجمع البیان است که گویند رسول خدا لشکری به سوی قبیله ای از در واقع اعراب گسیل داشت و منذرینش عمر انصاری یکی از در واقع نقبا رو سرپرست آنان کرد، لشکر به طرف آن قبیله روان شد. این نقلیه که گفته شده ولی حضرت علامه قبول نمی‌کنن به دلیل اینکه قاطبه روایات این نیست. حالا دارم میخونم برای اینکه چون تو مجمع البیان هم جناب تبرسی آوردن، میگم که حالا بشنوین. بعد میگن یکی از نقبا رو سرپرست آنان کرد، لشکر به طرف آن قبیله روان شد و مراجعتش طول کشید. منافقان گفتن همه آنها کشته شدن. خدای تعالی سوره مورد بحث رو نازل کرد و خبر داد که نه، ول عادیات ذبحا، اینا اتفاقا پیروز شدن. ولی اون نقلی که نقل مشهور این ماجراست، خیلی روایت هم در موردش داریم، حضرت علامه هم اصرار دارن که این روی این باید تاکید کرد چون ماجرا ماجرای مهمیه، در واقع برمیگرده به نبرد ذات سلاسل. این سوره بحث شد که رسول خدا علی علیه السلام را به جنگ ذات السلاسل فرستاد و علی علیه السلام لشکر دشمن را شکست داده بود و این بعد از چند نوبت اعزام لشکر واقع شد که رسول خدا به سرکردگی غیر امیرالمومنین فرستاده بود غیر از حضرت امیر و آنها نتوانستند کاری صورت دهند. اینجوری بوده که چون ظاهرا قبیله و اون گروه ذات السلاسل خیلی گروه جنگجویی بودند، خیلی چغر بودن، چغر بدبدن. بعد پیامبر دو نوبت، یه جا گفتن سه نوبت لشکر گسیل کردن به سمت اونا و هر دو بار یا سه بار اینا به صورت شکست خوردهی برگشتن. اونا هم یه گروه همچین چریکی جنگجوه خلاصه زبردستی بودن، نه پس اونا بر نیمدن. که نقل اینه که بعد از بار دوم یا سوم حضرت فرمودن که فردا پرچم رو میدم دست کسی که اون اگر بره هیچ جنگی رو شکست خورده بر نمیگرده. که بعد همه بعدم نقل میکنن همه منتظر بودن ببینن به کی میدن، مثلا کیه که فردا خلاص اینجوری میشه. یه نقلی هم هست، اون احتمالاً ماجرایی که یه روایت دیگری است. بعضیا میگن برای همین نبرده، بعضیا میگن برای این نبرد نیست، که میگن حضرت امیر سردرد و چشم درد خیلی شدیدی هم داشتن. یعنی حالا این ماجرا بعضی جا جداگانه برای نبرد دیگری تعریف شده، بعضی برای همین نبرد گفتن هست. حالا میگن ایشون یه سردردی هم داشتن جوری که خیلی توانایی مبارزه کردن نداشتن، لذا تو اذهانم این بود که احتمالاً ایشون نخواهد بود. حالا تو اون نقل اینه که پیامبر میان یه دستمالی بر سر مبارک آقا امیرالمومنین میبندن که همون درد ساکت میشه، همیشون نبرد و با پیروزی میدن. حالا اون ماجرا به این ربط داشته باشه یا نه، بالاخره بعد از بار دوم یا سوم که لشکر شکست میخوره، پرچم رو روز سوم میدن دست امیرالمومنین و ایشون با اون تاکتیک جنگی که آیات هم به نحوی به اون اشاره میکنن، در یک حرکت غافلگیرانه اینا رو خلاصه تارمار میکنه. یعنی در یک حرکت سریع با شتاب دم صبحی غافلگیری این ورق این جنگ رو حضرت برمیگردونن. آنها نتوانستن کاری صورت دهند و هر یک لشکر رو دوچار شکست کردن. خیلی طول کشید تا اینکه حضرت اینو به امیرالمومنین دادن و ورق جنگ برگشت، که این روایت مفصلی از امام صادق علیه السلام هست که اینو توضیح میدن. حالا متن عربیشو من آوردم که اگر دیدین لازمه میتونم بخونم، که میگن وقتی سوره نازل شد رسول خدا از خانه به میان مردم آمد، نماز صبح را خواند و در نماز همین سوره رو تلاوت کرد. این سوره رو مسلمونا اولین بار تو نماز شنیدن، یعنی ظاهرا سحر نازل میشه این سوره، خبر فتح به پیامبر داده میشه، پیامبر از خونه میان بیرون نماز صبح که میخونن، تو نماز صبح این سوره رو میخونن، مردم اولین بار در نماز صبح اینو از پیامبر میشنون. لذا از اون سوره هاییه که قرائتش در نماز صبح خیلی مورد تاکیده، یعنی در نماز صبح خوندنش خیلی مستحبه. اصلا سورهش هم سوره صبح دیگه کلا، که بعد که نماز تموم میشه اصحاب میپرسن این سوره رو نشنیده بودیم؟ حضرت میگن بله، این به واسطه ظفر علی بر دشمنان بر من نازل شد. این ماجرای پیروزی علی علیه السلامه که حالا روایت خیلی بلندی از امام صادق علیه السلام هست در توضیح این در واقع ماجرا، که حالا شاید الان خیلی لزوم نداشته باشه اینو بازش بکنیم که حالا اول کی رفت و دوم کی رفت و بعد چی شد و چیا گفتن. حالا اگه لازم شد دیدیم لازمه، بعد یه بار در موردش بحث و گفتگوی میکنیم. خب فضای سوره پس یک فضای نبرد در واقع مسلمانان با سپاه دشمن، یک سپاه ورزیده کارآمد توانمندی که فقط در صورت اینکه سریعتر و چابکتر باشید برش غلبه میکنید. جالبه اصلا این قسمت ماجرا، قسمت بسیار جالبیه که نبردی رو دارید میشنوید که هر کی رفت شکست خورد. اونایی که رفتن آدمای کمی هم نبودن، همه برای خودشون یه صاحب منصبی بودن. یعنی اینجوری نبود که پیامبر مثلا یه آدم همینجوری مثلا بی تجربه ای رو بفرسته شکست بخوره. کسایی رو فرستادن که از نظر بقیه هم اون نفوذ لازمو داشتن، هم پایگاه اجتماعی لازمو داشتن، هم تجربه لازمو داشتن. یعنی کسایی رفتن که علال قاعده شکست اونا در انتظار نبود، اونم در اون دورانی که لشکر مسلمین در واقع در نبردهای بسیاری عرفاً پیروزی‌های متعددی داشت. حالا فرستادن سراغ یه گروهی که گروه جنگجوی قابل توجه و نمیدونم، ولی نفر اول باید بره شکست بخوره، نفر دوم بره شکست بخوره، نفر سوم بره شکست. شما فکر کنید لشکر شوخی نیست، لشکر رو سه بار بفرستی میدون جنگ با سه تا آدم توانمند از نظر مردم قابل توجه صاحب جایگاه، بعد اینا شکست خورده برگردن از پس یه دشمن چغر بر نیان، یه دشمنی که شاید رو کاغذ حساب میکردن بعد میبردنش، ولی چون سری بود، چالاک بود، جدی بود، اینا پسش بر نیمدن و باید دقیقا امضا کنن همچین ماجرایی رو، که صرفا یک جور نبرد کردن خاص و ویژه است. یه ویژگی باید در اون مجاهدان باشه تا ورق این جنگ برگرده. این جنگ به چهار تا محاسبه نظامی و اینا نیست، هم فرد مشخصی با ایمان و اعتقاد مشخصی، هم سوره رو دقت کنین با یه اخلاق و شاکله ویژه‌ای که ولعادیات فلموریات فلمغیرات، این باید بزنه به خط تا ورق این جنگ برگرده. خب این خیلی ماجرای مهمیه و چقدر هم نیاز الان زندگی ماست، چون الان خیلی از ما هم در زندگی همین مشکل رو داریم. حالا الان برم قسمت دوم سوره رو براتون بگم، معلوم میشه که چقدر این سوره حکایت امروز زندگی من و شماست. بفرمایید آقا. بله دیگه، حالا اینا توی اون نقلا عرض کردم هست، حتی یه سری گفته ها هست، چون امیرالمومنین لشکر رو ظاهراً شبانه از یک مسیر بسیار خطرناکی حرکت دادن، از یه جایی و در زمانی سر دشمن اومدن که فکر نمی‌کرد. خیلی جالبه، حالا متن مفصل روایت یه خطیش این میشه. حضرت چیکار کرد؟ اولا شبانه با یک سرعت بسیار بالا لشکر رو حرکت داد از یک مسیر بسیار سخت و از جایی و در زمانی به دشمن تاخت که اینا محاسبه نکرده بودن، لذا وسط اینا در اومدن و عملا دشمن تارومار شد. فقط با یورش اینا تارومار شد، یعنی جوری شد که این یورش عملا دشمن از بین برد، انقدر کار به کشتن نکشید، خود این یورش آوردنه اینا رو از هم پاشوند و این جنگ خاتمه پیدا کرد. خب اون حرکت پرشتاب شبانه سخت بسیار دشوار چیزی بود که بقیه حاضر نبودن اون انجام بدن. و شما دقیقاً در میدان نبرد یهو میبینید که خیلی چیزا رو ظاهراً دارین، ایمان داریم بالاخره، اعتقاد داریم بالاخره، محبت داریم بالاخره، علاقه برای گسترش دین در سراسر عالم داریم بالاخره، ولی اینایی که داریم انقدر نیست که ظرف مجاهدت رو انقدر پر کنه که ورق جنگ برگرده. چی؟ بیارم بالاتر؟ گفتم شاید به اندازه کافی داد دارم میزنم. چشم. خیلی نکته، چقدر فرق کرد صدا. من علکی داشتم داد میزدم پس. لا اله. همینو ببین یه ذره نگاه، همین اصلا مشکل سوره عادیات همینه. این میکروفون اینجاست، خب اینو بعد بیار اینجا، سطح مجاهدت رو درست کن. اصلا سوره عادیات میخواد همینو بگه، بگه یه قدم دیگه بعد این مجاهدت رو میبردی بالا که به حد نصاب برسی. ولی ماها آدم خوبی هستیم، ما به حد نصاب نمیرسونیم. خیلی باحالی، ما خوبیم، عبادت میکنیم، همه کارها رو انجام میدیم، فقط به حد نصاب نمیرسه، همچین یواشه، کمرنگه. این باید به یه حد نصابی برسه که جهریان درست کنه، به اون حد نصاب نمیرسه. جان یه همینه دیگه، یه دکترش همینه دیگه. میدونین چرا؟ بازم همون حد نصابه. میدونین چرا؟ به حد نصاب عددی نمیرسیم. یه نفر اینطوریه، یه جمع اینطوری نیستن. مثلا مشکلمون همینه دیگه. بعضی وقتا یه نفر اینطوریه، بعد یه 10 نفر اینطوری باشه. شما الان همین نکته رو داشتن میفرمودن دیگه، تو ماجراش هم هست. امیرالمومنین میخواد شبانه از یه جایی بره، یکی از کسایی که اونجا موش میدونه امرواسه، یا آقا چه کاریه از اون مسیر بریم، خب از این مسیر بریم، همین چه کاریه و مگه نمیدونم مشکل داریم، مگه کسالت داریم از اون ور بریم، خب مثل بچه آدم از این را بریم، مثل بچه آدم. آره بعضی وقتا این کارا مثل بچه آدم نیست، بعد خب آدم ها بر نمیتابن دیگه، اتفاقا اطرافیان بر نمیتابن. جالبه، اصلا موضوع سوره عادیات دشمن نیست، خودیا. دشمن که دشمنه، هیچ اون وره داریم باش می جنگی. مشکل خودی ها هم که این ظرفیت رو قبول نمی کنن. مشکل خودی ها هم که باید این کار رو بکنن، ولی در این حد و دیگه نیستن. تو خیلی جاها هستن، توی سینه زنیش هستن، تو این یکیش هستن، تو این که بخوای فشار رو ببری بالا که دیگه اینجوری دیگه، این دیگه به نظرشون زیاده رویه. این زیاده روی همانو به دشمن نمیشه غلبه کرد. جنگ جنگ معمولیه، دو تا ما میزنیم، دو تا اون میزنه، سه تا ما میزنیم، دو تا اون میزنه، دفعه بعد دو تا ما میزنیم، چهار تا اون میزنه،
یه جنگ برابر فرسایشیه.
بری سرشو برداری بیای نیست. اصلا چالش سوره عادیات اینه. هیچ فرقی میگن تو جنگ اقتصادی چطوری میشه؟ هیچ فرقی نمیکنه. جنگ جنگه. شما جنگ فرهنگی، جنگ در حوزه تعلیم و تربیت. چون جهاد فقط در حوزه نظامی که نیستش که. شما بگو در حوزه تعلیم و تربیت. ما یه حرکتایی داریم میکنیم، مطالعه میکنیم، تلاش میکنیم. ما چششو بریم در بیاریم اینجوری دیگه. اینجوری دیگه نفس نفس خیلی وقتا نمیزنیم. برای همین دو تا ما میزنیم، اونم دو تا ما میزنه. ما یه وقت یه کار فرهنگی اثرگذار میکنیم، اونم بالاخره یه کار ضد فرهنگی اثرگذار میکنه. یه جنگ اینجوریه، مثلا لب به لب هم دیگه است، میدونی؟ هی معلوم نیست آخرش کی میبره، هی پایا پایه. نمیریم بکنیم بیایم، اینجوری نمیجنگیم. انگار خو کردیم به اینکه جنگ طولانی شده، جنگ رفته جز زندگیمون دیگه. حالا بالاخره یکی میخوری، دوتا میزنی، دوتا میزنی، سه تا میخوری. اینکه بریم بکنیم بیایم انگار مثلا یه چیز عجیب غریبی. خب بعد نفس نفس بزنی. خودیا قبول نمیکنن. آقا بالاخره بعد یه اعتدالی، یه شما اینجوری که از حد میگذرونی که نمیشه. حالا جالبه، اولین کلمه سوره چیه؟ والعادیات. عادیات از چه ریشه ایه؟ عدوه. عدوه مشابهش دیگه چی تو قرآن داریم؟ اشتقاق دیگه که ازش داریم چیه؟ عدو باش، ولی یه فعل دیگه داریم، یه فعل داریم ازش. تعدی. تعدی یعنی چی؟ تعدی دقیقا یعنی از حد گذراندن. اصلا عدوه یعنی از حد گذراندن. آدمایی هم که در باطل از حد میگذرونن میگن تعدی کردن. عادیات یعنی اونی که از حد میگذرونه. اتفاقا خدا به اونی که از حد میگذرونه قسم خورده تو این سوره. ببینیم به عادیات قسم خورده. ریشه عدوه داره. تو ریشه عدوه از حد گذروندن هست. خدا دقیقا به اونی که از حد میگذرونه میگه قسم به اونی که از حد میگذرونه. آقا معادلات میدان جنگ فرق میکنه با شرایط دیگه. شما تو جنگی، تو جنگ که دیگه نباید بگی که زمان بندیشو انسان باید تقسیم بکنه به کار و به عبادت و به زمانی هم برای تفریح. جنگ ما کلا 24 ساعته اسلحه دستمونه. مثلا شما فکر کنید دشمن می‌خواست به خرمشهر حمله کنه، بعد مثلا شهید جهانارا و یارانشون میگفتن خب بچه‌ها تقسیم میکنیم، این یک سومو که شما می‌جنگید ما میریم استراحت، بعد ما میریم استراحت شما بیاین، بعد ما یک سوم میریم عبادت. این بنده خدا 24 ساعته با اسلحه داره میجنگه، نمازش هم تو جنگ میخونه. بنده خدا جنگ شرایطش فرق میکنه. جنگ جنگه. تو جنگ 24 ساعته شما باید با اسلحه بجنگی. جان موفقی هست. بله همینطوره. نمیشه. بله بله همینطور. حالا موضوع خانوادگی کردین از همون اولش. خوبم هست. میگن که الان شما دارین توجه به اونا میدین یا اونا باید به شما توجه بدن؟ چون اونا احتمالا میگن پشت هر زن عادیاتی هم باید یه مرد عادیاتی باشه. بعد نمیشه برگردون. بله دیگه. اصلا حالا همون حرفی بود که زدم دیگه. شما صحنه نبردتون چون حوزش فرهنگیه، پس عناصر فرهنگیش دارن اینطوری عمل میکنن. شما وقتی دارید یک نبرد انجام میدید که فارغ از این که نبرد همیشه توش خانواده وجود داره. حالا اگر کسی خواست این موضوع رو مطالعه کنه کافیه بره سوره نساء بخونه. سوره نساء از سوره هایی که به شدت توش موضوع جهاد هست. از اون طرف به شدت موضوع خانواده است. چرا؟ چون عامل شکست جهاد خانواده ها. خانواده یعنی خانوما، نه فرقی نمیکنه. روابط خانوادگی مفید اون مدل جهاد کردن نیست. خانواده ای که ساختار خانوادگیش با جهاد نخونه نمیتونه جهاد کنه، نه مردش نه زنش، فرقی هم نمیکنه. حالا اون بعد بریم سوره نساء، وقتی که من باز کنم اینجا معلوم نیست چی میشه، چون که ممکنه خیلی چیزاش به خیلی از سبک زندگی های ما نخوره، چون اونجوری کار کردن، واقعا اونجوری کار کردن میخواد. در تربیت بچهش هم همینطوره، در همه چیش باید همینطوری باشه، در نسبتش با مسکنش، اختزاعاتش، نیازمندیهاش، همه چیش یه جور دیگه است دیگه. حالا اونو بذاریم بریم سوره نسا، فعلا که سوره نسا نیست، قسمت سوره نساش باشه. یکی دو تا روایت دیگه براتون بخونم که روایت جالبیه در ثواب قرائت سوره مبارکه عادیات، اینم برای تبیین فضای سوره خیلی کمک میکنه. اولینش که خیلی جالبه، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، قال من قرأ سورة العادیات و ادمن قرائتها، کسی که قرائت کنه سوره عادیات رو و مداومت به خرج بده در این قرائت، یه بار نخونه، مستمر بخونه، یعنی تو زندگیش باشه دیگه، هی با این سوره بره بیاد بره بیاد، هی تو دلش رفت آمد کنه، بعثه الله عز و جل، خدا مبعوث میکند او را، مع امیر المؤمنین علی علیه السلام یوم القیامت خاصتن. این به صورت یک آدم ویژه در معیت امیر المؤمنین در واقع بعث پیدا میکنه، و کان فی هجرهی و رفقائه، در حالی که از رفقای خاص امیرالمومنینه، یعنی از اینایی که هستن دوره یه نفرن هر جا اون میره باهاشن جز اونا محشور میشه، جز اونایی که هر جا امیرالمومنین میره با اونا. این یه روایت. یه روایت دیگه، روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی من قرأ هذه السوره، چقدر این روایت های این سوره عجیب غریبه، کسی که این سوره رو قرائت کنه، اعطا من الاجر کمن قرأ القرآن، اجر قرائت کل قرآن رو بهش میدن، و من ادمن قرائتها و علیه دینون، کسی که مداومت داشته باشه بر قرائت این سوره و یه دینی به گردنش باشه، یه قرضی، یه حالا فقط هم قرض مالی نیست، یه دین پدر مادری، دین به گردنش باشه، اعانه الله علی قضائه سریعا، خدا یه کاری میکنه به سرعت دینش رو ادا کنه. یه روایت دیگه هست، اینم خیلی جالبه، از امام صادق علیه السلام، قال صادق علیه السلام من قرأها، کسی که قرائت کنه این سوره رو، للخائف امن من الخوف، اگه یکی ترسیده براش این سوره رو قرائت کنید، خوفش خدا برطرف میکنه، اون نگرانیش رو برطرف میکنه. و قرأتها للجائع یسکن جوعه، اگه برای آدم گرسنه اینو قرائت کنید، گرسنگیش برطرف میشه، دیگه اذیتش نمیکنه، گرسنگیش برطرف میشه، نه که سیر میشه، گرسنگی اذیتش نمیکنه. ولعطشان یسکن عطشه، اگر اون طرف تشنه باشه ساکن میشه عطشش. این روحیه ی آدم مجاهده، این شما دارین اینجوری میخونین، اینجوری متوجهشین، انقدر آدم این سوره مجاهده، چجوریه در صحنه جهاد مجاهد تشنگی و گرسنگی آزارش نمیده، چون در میدان جهاده، این سوره چنین روحیه‌ای تربیت میکنه دیگه، درگیر شکم نیست، الان گشنمه و الان ساعت نهار شده باید بریم نهار بخوریم و الان تشنمونه. و فعضا قرأها و ادمن قرائتها المدیون عدلا عنه دینه بإذن الله تعالی، آدمی که دین به گردنشه اینو بخونه دینش برطرف میشه. خیلی این سوره جالبیه. اینم که میگن دینو ازش بر میدارن، باز اینا میشه از ویژگی های زندگی مجاهدانه، کسی که برای خدا جهاد را به حق جهاد برساند، خدا دیونی که به گردنش داره رو بر میداره، دیونی که به گردنش داره رو بر میداره، یعنی کمکش میکنه دینش جواب داده بشه، که واقعا حق جهاد را رعایت کنه، نه اینکه ماها نصف نیمه جهاد رو اجرا میکنیم ولی خواستش از خدا انتظار داریم. همچین 100% و شیشتانگ وسط میدون نیستیم ولی از خدا میخوایم این کارو بکنه، اینجوری نمیشه. حالا همه اینا رو شنیدین، فضای سوره و ماجرای جنگ و اینا، یه سری قسم میخوره سوره. بعد از این قسمایی که میخوره میفرماید که ان الانسان لربه لکنود، همه حرف توی این عبارت لکنوده. یه چیز جالبم بهتون بگم، سوره پر از واژه اختصاصیه. مثلا والعادیات ذبحا، ذبح در هیچ جایی غیر از اینجا نیامده. فالموریات قدحا، قدح در هیچ جایی غیر از این سوره نیامده. فالمغیرات صبحا فاثرن بهی نقع، در هیچ جای دیگه غیر از اینجا نیامده. فوسطن بهی جمعا ان الانسان لربهی لکنود، کنود در هیچ جایی به غیر از اینجا نیامده. پر از واژه، سوره کوچیک ولی پر از واژه های اختصاصی، یعنی عبارت هایی داره که فقط مخصوص خودشه، در هیچ جای دیگه قرآن نیامده. برای همین قرآن به قرآن این سوره یه ذره سخته، به این راحتی نمیشه قرآن به قرآن کارش کرد، چون خیلی از واژه هاش در هیچ جای دیگه قرآن نیامده. برای همین واقعا قرآن به قرآن کار کردنش خیلی همچین پوست آدمو میکنه. اجالتا جواب قسم ولی اینه، ان الانسان لربه لکنود، کنودم گفتم در هیچ جای دیگه ای غیر از اینجا نیامده. ولی حالا تو لغت چی میگن؟ معنی که در لغت براش میگن اینه، میگن هو فقدان و توجه و شوق الى امر و عدم الاعتناء و الاهتمام بهی. کنودی یعنی نداشتن توجه و شوق کافی نسبت به یه امر. شوقتون و توجهتون و اعتناءتون و اهتمامتون به اندازه کافی نباشد، به این میگن کنود. اصلا در کتب لغت اصلا اینجوری معنیش میکنن، خیلی با اون معنی که از فضای سوره فهمیده میشه تطبیق داره. که من میگن و من آثارهی الکفران، کفر پیشگی از آثارشه، چون تو بعضی از تفاسیر میگن خیلی کنود و میگن خیلی کفر پیشه است، در واقع کفر از نتایجشه. وقتی شما توجه ندارین، شوق لازم رو ندارین، به کفر کشیده میشود. کفر و کسالت و تنبلی و اینا همه از آثار کنود بودنه. کنود یکی از پایه‌ای ترین بیماری های انسانه. بیماریش هم اینه، نداشتن شوق به اندازه کافی. خیلی جالبه ها، از این بیماری هاییه که قاطبه مؤمنین رو شامل میشه، چون کافره که اصلا کنود نیستش که، کافره که اصلا بغض داره، که اون شانعه، اصلا بغض داره، قبول نداره. کنود مخصوص مؤمنینه، یکی از پایه‌ای ترین بیماری های جامعه دینی. حالا تازه اونا تو بغضشون شوق دارن، که بعد اون بیان امیرالمومنین رو برسیم براتون میخونم این جلسه، اون خطبه دردناک امیرالمومنین که اونا تو باطلشون اینطورین، شما تو حقتون اینطورین. و اصلا کنه اون خطبه سوره عادیات، چون اصلا چالش امیرالمومنین در دوران خلافت خودشون سوره عادیات بوده. مومنین به اندازه لازم شوق نداشتن. آقایون، خانوم ها، سروران بنده، در یه موضوعی داریم صحبت میکنیم که خیلی موضوع جدیه و تقریبا همه مبتلا هست. در مورد دوست نداشتن دین صحبت نمیکنیم، در مورد بیتوجهی، اعتقاد نداشتن، اینا اصلا صحبت نمی کنیم. در مورد به اندازه کافی شوق نداشتن داریم حرف می زنیم. شوقشون به اندازه کافی نیست، اعتنائشون و توجهشون به اندازه کافی نیست. این چرا؟ به دلیل اینکه این شوق لازم رو نداره، لذا مجاهدت لازم در میدان رو نداره، لذا در میدان حداقلش اینه که با دشمن مساوی هم دیگه، و این نمیتواند دین خدا رو در سراسر عالم گسترش بده، نمیتونه جلوی این همه جریانات منفی ضد فرهنگی رو بگیره. نهایتا برای نوجوانا یه کاری میکنه، دشمن هم 4 تا کار دیگه میکنه. نهایتا برای اقتصاد 2 تا کار میکنه، دشمن هم 3 تا کار دیگه میکنه. نمیتونه اینو قلع بکنه، نمیتونه بکنه. ازش در صدر اسلام جنگ بدره، که همیشه در روایات و در آیات دیگه خدا هی اشاره میکنه بهش. بابا اونجا رفتین دشمن کندین اومدین دیگه، شما که یه بار تجربه دارین که قلع شد دشمن برگشتین، اونم چی؟ یه لشکر 313 نفره که نهایتاً یه چند تاشون اسب داشتن، یه چند تاشون شمشیر داشتن، همه دمپایی پوشیده بودن، اومده بودن بیرون برن گردش، رفتن سر جنگ چون می‌خواستن برن اون کاروان تجاریه رو بگیرن، گفتن دروی می‌کنیم می‌گیریمش دیگه. بعد خوردن به کاروان نظامیه، اینور 313 نفر، اونور نقل شده تا 3000 نفر، دقیقاً 10 برابر، 10 برابر بود دیگه. سوره انفال هم همینو میگه، میگه یکیتون برای 10 میگه 10 تاتون برای 100 تای اونا بسی. بعد چی؟ اون لشکر نظامی، این لشکر همینطوری با هم دیگه اومده بودیم بیرون. و شما که تجربه دارین که دیدید که در جریان حق این اتفاق، چرا تو بقیه صحنه ها اینجوری نیستیم؟ مثل خود ما هست، چیز دوری هم نیست. ما یک صحنه هایی از این رو در دوران دفاع مقدس تجربه کردیم، ولی انگار کلا یه گزاره تاریخیه، دیگه تکرارش نکردیم. فکر کردیم مثلا دیگه دفعه بعد که تکرار نمیشه که، این برای همون موقع بوده. خب تو که یه بار تجربه کردی، چرا دوباره تکرارش، چرا 10 باره، چرا 100 باره تکرارش نکردی؟ تو یه بار دیدی که بدون هیچی با این شوق بسیار زیاد میزنی به خط، دشمن رو تار و مار میکنی. مگه عملیات فتح المبین نبود؟ مگه نمیدونم الی بیت المقدس نبود؟ مگه تو این عملیات ها عده و عده بود؟ نه، شور و شوق مؤمنین برای نبرد بود. رفتند او کیلومتری فتح کردند. خب شما که اینو دیدی که چرا دفعه بعد این کار نمیکنی؟ نه، این مؤمنین دچار بیماری کم شوقی میشن، از این بیماری های خوشگلی که به هر کی نشون بدی نمیگه بیماریه. یا آقا من مگه چیکار کردم؟ نماز نخوندم؟ عبادت نکردم؟ دستورات خدا رو اجرا نمیکنم؟ شما میگی خیلی بود و حالا خیلی نمیدونم. اونم به نظرم شما متعادل نیستی. دوران این جنگ و اینا نیستش که، الان وقت اعتدال، وقت در واقع همه چی سر جاش، خورد و خوراک سر جاش، زندگی سر جاش. خیلی چی؟ حالا گفتگو که خوبه، میدونین خیلی جالبه، این از اون بیماری هاییست که عینه هو سرطان. میدونین چرا؟ میدونین چرا سرطان اساسا، حالا اینجا زیستشناس داریم؟ ایوال زیستیون، مهمترین مشکل سرطان چیه؟ چرا سرطان اساسا درمانش انقدر سخته؟ علائمش واضح نیست، به این دلیل، یعنی به این دلیل اصل کاری است. مهم دلیلش اینه که از سلولای خود بدنه. سرطان از سلولای خود بدنه. بدن با کی به جنگه؟ خودشه. خودش درگیر خودش شده. برای همین دیر تشخیص داده میشه، برای همین اینجوریه، برای همین شما وقتی میخوای بزنیش، یهو یه دارو میدی، نصف سلولای بدنم، خیلی از این بندگان خدا طی درمان سرطان که میکنن سرطان خوب میشه، ولی باز میمیرن. چرا؟ انقدر که سلولای دیگه بدنم ضعیف شدن، چون دارویی که به این میزنی به بقیه هم اثر میکنه دیگه. از خودشه، بیماریش از خود بدنه، عامل خارجی نداره. این ماجرای حکومت دینیه، بیماری از خودشه. چیکارش کنی؟ از خودشه. خودشون دچار این مسئله شدن که به اسم میانه روی روحیه عادیاتی رو دارن میذارن کنار. یعنی عادیات شدن شده تند روی، ما باید میانه روی کنیم. به همین دلیل جامعه شروع میکنه از اون شور و حرکت میفته، میره در ساختارهای بوروکراتیک خودش، تو چارچوبای خودش قرار میگیره. شما دیگه از این جامعه نمیتونید انتظار داشته باشید چششو در بیاره. نهایتا این مساوی برابر میکنن، تا البته یه گروهی انشالله اینا بیان که این کارو بکنن. بیماری کمشوقی، یک بیماری شیک، خوشگل، با یک عالم توجیه برای اون بیماری. ولی غافل از این که همین کمشوقیه بیچاره میکنه. از آثارش کسالت، جالبه، اولش کسالته، بعد از یه مدت مراعه، تردیده، بعد از یه مدت حضوه، مسخره کردنه، اولش کسالته، اولش خب حالا ما همه روزا این کارو کردیم، حالا امروز دیگه نه، اولش کسالته، بعد از یه مدت تغییر سبک زندگی ایجاد میکنه، اینا میشن یه چیز، اونا میشن یه چیز دیگه، بعد اون سبک زندگی اصلا دیگه غیر حق میشه، جای معروف و منکر عوض میشه. یعنی بعدا میان اونایی که اونجوری زندگی میکنن و نهی از منکر میکنن، اینقدر جا به جا میشه. اولش از یه کم شوقی شروع شد، از اینکه آدما فکر میکنن تا یه جا که جهاد کردن لزومی نداره این جهاد رو دیگه ادامه بدن. حالا یک عبارت نابی این سری که به نیت این جلسه داشتم مطالعه میکردم، یه نکته نابی از این سوره دستم اومد که خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. حالا نگر میدارم وعدش بین من و شما از این قسمای اول سوره. خودم تا حالا اینو متوجه نشده بودم، این فوسط نبهی جمعه رو، این کلمه وسط رو انقدر کار نکرده بودم که فهمم عجب نکته نابی داره این کلمه وسط. مشکل ما اینه نمودار رو میریم فکر میکنیم همه نمودارا باید اینطوری باشن، بالاخره یه جایی اون بالا اینطوری باشن دیگه، بسه دیگه، یه سال جهاد، 10 سال جهاد، 20 سال جهاد، 40 سال جهاد، ما دیگه کارمون انجام دادیم، ما دیگه وقتش نمودارمون اینطوری بشه. خدا رحمت کنه شهید بابایی رو، میگفت از هیچ چیزی به اندازه فواره بدم نمیاد، چون دقیقا وقتی به اوجش میرسه تصمیم میگیره بیاد پایین. خب برای چی اومدی پایین؟ و تو اینقدر زحمت کشیدی رفتی بالا، خب میرفتی بالاتر، خب چی میشه یهو وسطش به نجه میرسی بحث دیگه؟ چرا فکر میکنی عدد داره؟ آقا میزان مجاهدت 40 ساله دیگه، ما کارمون انجام دادیم، میزان مجاهدت یه ساعتیه، 8 ساعته دیگه، ساعت کاریه دیگه، ما ساعتمون انجام دادیم، چرا این حد داره؟ در صورتی که خدا دقیقا میگه ولعادیات، اونایی که حد ندارن، قسم به آدمایی که حد ندارن در مجاهدت کردنشون، 40 سال، بگو 60 سال، بگو 80 سال، تا کی؟ تا وقتی که هستیم دیگه. چند ساعت؟ تا وقتی که ساعت وجود داره. چند روز؟ تا وقتی که روزا هست. تا چقدر از بدن؟ تا وقتی که بدن کار میکنه. ته نداره که. مگه مجاهدت بازنشستگی داره؟ مگه فراغت تحصیل داره؟ آفرین، نمودارش لوگاریتمیه، میکشه میره بالا، ولی ما این روحیه رو نداریم. بعد از یه مدت به این نتیجه میرسیم که حالا دیگه انقدرم شدید دیگه، بس دیگه. یک سری روایت هست، نمیدونم امروز میرسم براتون بخونم یا نه، اگه نرسیدم آدرس میدم بریم بخونیم. یکی از اون روایت ها خطبه امیرالمؤمنین بعد از جنگ نهروان، خیلی عجیبه. فکر کنید اومده به امیرالمومنین ایمان آورده، تو 4 سال یه جمل رد کرده، یه سفین رد کرده، یه نهروان. میدونید که به محض اینکه نهروان تموم شد تو این خطبه هست، امیرالمومنین میگه بر نگردیم کوفه، از همینجا بریم شام. بعد اینا میگن بابا علی ولمون کن تو رو خدا، باشه خب بریم کوفه یه استراحت کنیم بریم شام، آقا یه نفسی به ما بده. خب علی تندروه، یه نفس نمیده، از نهروان میخواد بره شام. برگشتن به کوفه همانا و علی رو در کوفه شهید کردن همان. اگه اینا بر نمیگشتن از کوفه، از محل نهروان به کوفه، این اتفاقا نمیفتاد. علی بسه دیگه بابا، 4 سال و نیم ما تو رو خلیفه کردیم، این 4 سال و نیم داریم می جنگیم، الان هم این تموم نشده بریم شام، بسه دیگه. هست اونجا میگن که انقدی برگردیم کوفه که یه حالی از خانواده بپرسیم و شمشیرهای من را تیز کنیم. امیرالمومنین میگه خدا میداند برگردید نمیایید با من برای شام. میگن نه نه والله اینجوری نیست، مگه ما تو رو تنها گذاشیم تو این 4 سال و نیم؟ از این به بعدم همینه، یه بالاخره خستگی از تن بگیریم، یه شستشوی بدیم، بعد میایم. تو نقل هست توی الغارات. میگن علی علیه السلام وقتی برگشت، چون بر میگردن از نهروان، اینا میگن ما جلوتر بریم، بریم آماده میشیم تو بیای رفتیم. همون ماجرای خانواده ها هست. میگن علی در حالتی وارد کوفه شد با مالک اشتر که مردم نمی اومدن تو خیابون تو کوچه که نکنه با علی چش تو چش بشن بگه بیاین بریم. تو کوچه نمی اومدن که باهاش چش تو چش نشن، که نخوان تو عذاب وجدان قرار بگیرن، تو رو دروازه مجبورشن بگن باشه میایین. که این نقله ها، این نقل الغاراته که میگن علی علیه السلام رسید به مسجد کوفه، معدودی کمتر از انگشتان دو دست، یعنی کمتر از 10 نفر، گوشه 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 مسجد داشتن نماز میخوندن. علی علیه السلام برگشت گفت کدوم یکی از شما با من میاد جنگ که او رو فرمانده لشکر کنه؟ لشکر نداره. حالا یه خستگی بگیریم بابا، 4.5 سال جنگیدیم، خوش انصاف یه نفسی به ما بده. ببین من اگه نفس بدم که خود دشمنم نفس گرفته، که من بخوام نفس بدم اونم نفس کشیده. تو باید بی‌محابا بجنگی که من به دشمن غلبه کنم. من که نمیخوام فقط گزارش بدم ما رفتیم جنگ، من که نمیخوام گزارش کار بدم که ما به جنگ رفتیم، ما به شام لشکر کشیدیم. من میخوام دشمن رو نابود کنم. تو اگر اینجوری به جنگی من میتونم نابودش کنم، وگه نه فقط مجبورم گزارش بدم ما این کار رو کردیم. ببخشید اینو میگم خیلی صریح، به نظرم این موضوع حالا شامل حال هممون میشه، طبیعتا مسئولین بیشتر. ما در حوزه کار فرهنگی و تربیتی عین این مدل گزارش میدیم، میگیم اینقدر جلسه برای این موضوع برگزار کردیم. شما اصلا جلسه نباید برگزار میکردی، شما باید اون مشکل رو حل میکردی. جلسه برای چی برگزار کردی اصلا؟ نه خب ببینید، ما اینقدر ساعت نفر برای این موضوع کار انجام دادیم، خب اشتباه کردی اصلا. تو باید اون مشکل رو حل میکردی، چی گفته اینقدر بری وقت بذاری؟ تو ذهنمون اینه که فعالیتی که میکنیم گزارشه. نه عزیز دل من، تحقق در میدان مهمه. باید بری طاغوت رو بزنی زمین، پرچم حق رو نصب کنی. به تعداد ساعت کارت که کار ندارن که، تو باید تحقق انجام بدی. البته اگر رسیدی نرسیدی، خدا غفور رحیمه، به غفرانش برخورد میکنه. من و شما زشته بگیم که خدا دقت کن ما لشکر رو حرکت دادیم، ولی چون بالاخره رسیدیم آرایش دشمنم قوی بود، ما نتوانستیم خرمشهر رو آزاد کنیم، ولی خدا شاهد باشد که ما حرکت‌های لازم رو انجام داده، لوجستیک لازم رو آماده کرده، نامه زدیم بچه‌های وزارت دفاع اسلحه‌های لازم رو تولید کنن. آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان گفتن که اگر می‌شود اسلحه‌های رو برای این موضوع طراحی کنید. در فرآیند طراحی هست، ولی دشمن داره تق 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 می‌زنه. ما همینجوریم تو سیستم فرهنگی ها، حالا خدا رو شکر در قسمت نظامیمون اینجوری نبودیم، تو فرهنگی همینجوری هست. یک بوروکراتیکی داره کار میکنه که یه جایی یه چیزی تولید بشه، که یه نیروی یه جایی تربیت شه که بریم، بعد اون داره همینجوری تق تق میزنه، شهر رو داره مثل چی میزنه. ما گزارش کار فعالیت میدیم، اینقدر فعالیت برگزار کنیم. شما باید تحولی چقدر محقق کرد، تعارف نداریم که. اگه نیتت این باشه شبانه روز باید بدوی، اگه بخوای شهر رو آزاد کنی 24 ساعته باید بدوی، نمیتونی بگی اینقدر میدوام. یه یادی بکنیم، نمیدونم چرا الان به ذهنم رسید، از خانم کاظم‌زاده، خانم مریم کاظم‌زاده، همسر نمیدونم چی شد یهو بدوین خانم کاظم‌زاده اومد تو ذهنم. توفیق داشتیم در جلسات خیلی فراوانی محضر ایشون بودیم، همسر بزرگوار شهید وصالی، که خودشون البته از مجاهدان پاوه و نبردهای کردستان بودن. یه خانوم وسط اون همه آقا، تنها خانوم گروه دستمال سرخا، که همین تقریبا 2 هفته پیش بود که ما ایشونو از ما از دست دادیم، به رحمت خدا رفتن. شادی روحشون، یه فاتحه قرائت کنید با ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین
خدا رحمتشون کنه. من نمیشناختمشون ولی میومدن، نمیشناختم که ایشون سابقهشون چیه، سابقهشون رو نمیشناختم، ولی همیشه میگفتم، گفتن آقا چیچا این حرفا رو به جوونا بزن، بگو اینجوری کار کرده، اینا رو برو بگو. خدا رحمتشون کنه، خدا شهید وصالی و همه شهدای ما رو با ابا عبدالله محشور کنه. شما که تو میدون جنگ که با دشمن داری میجنگی، گروه دستمال سرخا که نمیتونی گزارش بدی که ما چند تا تیر زدیم، که شبان روز باید بود دویی دیگه. اگر اینجوری پای امیرالمومنین وایساده بودن شامو گرفته بودن، اگه همون موقع از نهروان میرفتن دشمن فکرش هم نمیکرد اینا از نهروان بیان لشکر بکشن برای شام، ولی خب نبودن دیگه، این کاره نبودن، خسته شدن، حقم دارن، حقم دارن، بالاخره چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است، حق دارن، خونه هاشون بند خدا شوهراشون رو ندیدن، 4 ساله همه شوهراشون تو جنگن، خانواده استرس داره، آیا شوهرم از جنگ برمیگرده یا بر نمیگرده، بس دیگه، ما چقدر استرس بکشیم، چقدر نگرانی بکشیم، بس بذار یه ذره بیاد به زندگیش برسه، بس بیاد و به زندگیش برسه، تمومه. امیرالمومنین در کوفه شهید شد. امیرالمومنین فقط شهید نشد، امیرالمومنین شهید شد، امام حسن در قربت قرار گرفت، معاویه شد خلیفه مسلمین. ببین کار تا کجا جلو رفت، یه کم شوقی، یه خستگی که جاش نیست، ادای خسته بودن در آوردن در جایی که وقتش نیست. به این میگن کنود. کنودی بیماریه بسیار بسیار خطرناکیست برای جریان دین، برای موحدین، برای گروه مجاهدین. تو کتاب لغت اینو به نظرم بخونم، یه استراحتی بدیم، اینو براتون بخونم. قال علی علیه السلام، اینو تو کتابای لغت آوردن، چون کنون هیچ جای دیگه قرآن نیست، آقایون لغویون برای معنی کردن متوسل میشن به روایات، این روایت هم در کتب لغت اومده، یعنی لغوی اینو به عنوان معنای واژه کنود آورده. قال علی علیه السلام ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. اولیاء خدا اونایی هستند که وقتی مردم دارن به ظاهر دنیا نگاه میکنن، اونا به باطن دنیا نگاه میکنن. و اشتغلوا به عاجالها اذ اشتغل الناس به عاجالها، اولی با همزه دومی با عین، وقتی مردم درگیر این لذت‌های زود گذر و عاجال با عینن، او درگیر عاجال عجل هاست، او مشغول به عجل هاست. فلکنود للرب هو الذي لا يهتم ولا يتوجه الى جهه الرب و الى سلوک الیه. کنود اونیه که اهتمام و توجه لازم برای سلوک به سمت خدا رو نداره، توجه لا اهتمام لازم رو نداره، نه که نیست تو این مسیرا، اهتمام لازم رو نداره برای سلوک. هستش، بالاخره ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، برای امام حسین سینه میزنیم، چیکار کنیم دیگه، چی میخواییم دیگه از جون ما، ما کارمون انجام میدیم، تازه زکاتمون هم میدیم، خمسمون هم میدیم، تازه این کار هم میکنیم، خیلی ها نمیکنن، تازه رو هم رفتن به جمهوری اسلامی هم اعتقاد داریم، چی میخواییم دیگه، دیگه انتظار دین از زندگیمون بزنی، از همه چیمون بزنی، و نباید ما زندگی کنی، واقعا زندگی وجود نداره، ما نباید دیگه بالاخره گردش تفریح ها نباید نرو داشته باشیم. اینجاست که این چالش سوره شروع میشه و حالا من شما رو وسط این چالش میخوام نگر دارم، یه ذره استراحت ندیم، هنوز 10 دقیقه دیگه باش، چشم چی؟ آها ادامه بدیم، بگین سوالشونو بگین. آفرین. میگن که اگر ما خودمون که خودمون رو میشناسیم، دیدیم چیز نداریم، این اهتمام لازم رو نداریم، چه کاری عداش هم در بیاریم، هی شور بگیریم، جو بگیریم، بقیه هم جو بدیم، بعد آدمش نباشیم، اصلا کلهم اجمعین جو هم نمیدیم. چرا؟ چون گفته لما تقولون ما لا تفعلون، چرا یه چیزی که در درونتون نیست ادعا میکنی؟ البته ما همون موقع که سوره صف رو کار کردیم، اگه دوستان یادشون باشه، ما 4 ماه سوره صف کار کردیم. 4 ماه سوره صف کار کردیم. تو سوره صف که میگه لما تقولون ما لا تفعلون، که چرا مثلا یه چیزی در درونتون نیست ادعاشو میکنید، نمیخواد ادعا نکنید، میخواد نیتاتونو درست کنید. وگرنه نمیگن که شعار انقلابی ندید، که حالا که من آدم انقلابی نیستم بذار شعار انقلابی ندم. نه، نمیخواد آیه بگه لطفا شعار انقلابی نده، میگه تو که بلدی شعار انقلابی بدی، خب درونت هم انقلابی بکن. این درونه رو باید درست کنی، نه که بیرونه رو بذارین. خب بیرونه رو خراب کنی که چه فرقی میکنه دیگه با دشمن؟ که اونم همینا رو میگه. این از در واقع کیدای ظریف شیطانه که همیشه به من و شما میگه بابا تو آدمش نیستی، ولش کن، چی کاری قمپوز در میکنی، بعدن توش میمونی، هم آبرو خودت میره، هم مردم فلان میشن، بعد اون دنیا میگن چرا قمپوز در کردی، ولش کن بابا، زندگی تو بکن. آفرین. این همونیه که میگم اولش کسالت و کم توجهی، بعدن کم کم مبنا پیدا میکنه، بعدن کم کم میشه نه من اصلا نمیخوام ادعا کنم، بعد کم کم موجه میشه، زینت پیدا میکنه. به این کار میگن زینت شیطان. شیطان کارو زینت میده. زینت دادن یعنی توجیه میکنه، خوشگلش میکنه، میگه ببین عزیز دل من، من که چرا من میگم این حرفا رو نزن؟ به خاطر اینکه این حرفا رو میزنی آقای چی، چرا این حرفا رو میزنی؟ بعد مردم بلند میشن میرن، خودم که اهل این حرفا نیستی که، اینا میرن میدوئن، بعدن اونا هم زمین میخورن، تو هم زمین میخوری، چه کاریه؟ همینجا وایسین دور هم بگین بچه‌ها نمازاتون رو بخونین، خوب نماز بخونین، بیاین یه 2-3 تا دعا براتون بگم، ماه ذوالقعده هست، بیاین اندر عبادات ذوالقعده براتون یه سری چیزا بگم، اینجوری عبادت کنین، صفا کنین، چه کاریه؟ دنبال دردسر میگردین ها، چرا این کارو کنین؟ اصلا درست نیست آدم اینکه زینت شیطان. ببینین اینکه کسی میگه من ظرفیتشو ندارم، من ظرفیت نداشتن یک فرض ذهنی است، چون کسی ظرفیت نداره که میمیره دیگه. آدم هر وقت مرد میفهمه ظرفیت نه. کی بفهمیم ظرفیتشو داریم؟ تا وقتی زنده هستیم ظرفیتشو داریم. هر وقت انشالله مردیم یعنی ظرفیت دیگه بیشتر از این نداشت. تموم شد. خیلی معادله ساده ای داره اصلا. اصلا چیز پیچیده ای نیست. تا وقتی زنده هستیم ظرفیتشو داریم که زنده ایم دیگه. از مشکلات و مصائب و فشارها همه الان نشون میده. الان هر چقدرم بگید فشار در کشور زیاد و اینا زیاده، نشون میده ما ظرفیتشو داریم. ما الان مرحله 24 بازی هستیم، بسیار بالا، سطوح بالاشه، ولی ظرفیتش داشتیم که اینجا هستیم. تا وقتی زنده این ظرفیتش داشتیم دیگه، چون خدام لا یکلف الله نفسا الا وسعها است، که بیشتر از وسع کسی که بهش تکلیف نمیده دیگه. پس کسی الکی تو بهانه نیاره. تا وقتی هستیم یعنی ظرفیت داشتیم. هر وقت له شدیم، تموم شدیم، نشون میده اونجا پایان ما بوده. تازه شاید هم پایان ما نبوده باشه، البته شاید شهیدم شیم دیگه. اینجوری که زندگی شهید میشه، تازه تموم نمیشه دیگه. دیگه بیا و درستش کن. دیگه اصلا تموم نمیشه بنده خدا. وگرنه این حسا که من ظرفیتشو ندارم، چرا آدم ظرفیتشو نداره؟ چی؟ باید مجاهدت کنه دیگه. تاش اینه که میگید آخه اگه بخوام این کارو کنم ممکنه قش کنم. میگم خب قش کن، چه اشکال داره؟ چرا خوب آدم به جای اینکه بره بخوابه قش کنه، اینکه خیلی بهتر از اینه که بره بس بچه آدم بخوابه. زشت نیست آدم بس بچه آدم بره بخوابه، حرکت کنه، بره در رخت خواب دراز بکشه، ساعت‌هایی به سقف نگاه کنه، به خوابش ببره. بعدم بگه من چرا خوابم نمیبره؟ خب نرو بخواب. بودو 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 تو بیفتی. خدا رحمت کنه، آقای حسن‌زاده میگفتن هیچ وقت نرفتم برای خوابیدن. همیشه خواب مرا برد. جمله حسن‌زاده است. یعنی هیچ وقت من به خواب نرفتم، خواب مرا برد. خب دیگه چه کاری؟ آدم میشینه بعد کار کنه، میشینه با لپتاپ انقدر کار میکنه تق میفته. اینقدر زندگی با حالیه؟ نه، مطالعه میکنه تا آخرین لحظه تق میفته. چرا من مراسم خواب، بچه ها حرکت کنیم بریم بخوابیم، که اون وقت کم خوابی بگیرین و بریم قرص بخورین؟ خب چه کاریه؟ اصلا نخوابین یه بند کار کن، قش میکنیم بالاخره دیگه، اینقدر حال میده. خب چرا تعاریفمون اینجوری شده؟ نه بابا این چه حرفیه؟ باید آدم خیلی دقیق باشه، سر یه ساعتی بخوابه. شما مجاهدت بکنی خدا زماناتونو دقیق میکنه. آدم دقتشو از مجاهدتش میگیره. ما ادای شلمانو در میارم، اونایی که هم سن منن شلمان، دی 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 شلمان، اونایی که نمیدونن سنشون کمتره، چی؟ آره یک لاک پشتی بود اون موقع ما سن نوجوانای الان بودیم کارتونش نشون میداد، یک لاک پشتی بود این ساعت خواب داشت، وقتی اون ساعت میزد این میخوابید دیگه کاری نداشت کجاست، مثلا دروازه بان بود این ساعت میزد این میخوابید بعد اینا گل میخوردن. چرا؟ چون ساعت خواب آقا شلمان شده. خب عزیز من مگه شلمانی؟ خب داری کار میکنی وسط میدون، خب برای چی بخوابی؟ خب نخواب. میگه داخل اینجوری خیلی بدن به هم میریزه. میگم من میفهمم اینه که شما میگینو، خب ولی نظم در وسط جهاد فرق میکنه با نظم بیرون جهاد. شما مدلتون رو بکنین جهاد، بعد اونو شروع کنید منظم کردن. بله اونو منظمش کنید، تنظیمش کنید، نه اینکه ما یه برنامه درست میکنیم نصف که تو دلتون بخواد توش هوا داره. این اگه مثلا از این دستگاه بذاره هوا رو بکشی و 20 ساعت رو میکشه بیرون، خب این چه کاریه؟ آدم انقدر باید درگیر جهاد باشه که خوابش جز جهادش باشه، یعنی تو خوابش ادامه دغدغه‌هاش اتفاق بیفته. یا آقا شما مثل که خواب راحت ندارین. نه خواب مجاهدان است دیگه، خوابش هم جز جنگشه. بعضی از مطالبی رو که در بیداری نمیتونه بفهمه تو خوابش بهش میگن. خب اگه کسی این سقف رو پر نکنه که اصلا به الهام الهی ملهم نمیشه که. میگن شما که وقت داری که وقتت آزاده برو مطالعه کن. اما من باید بگم خدا ببین من عمرن حتی یه خط بیشتر از این نمیتونستم مطالعه کنم، پس اگه لازمه یه چیزی یاد بگیرم بهم بگو. ما انقدر وقت خالی داریم که خدا همیشه میتونه بگه تو که وقت خالی داری برو مطالعه کن دیگه. چرا من بهت بگم؟ راستم میگه. ببین معادله خدا و معامله خدا با مجاهد با غیرش متفاوته. وقتی شما من و شما جهاد نمی‌کنی ما رو میسپارم به خودمون، میگه خب شما وقت داری دیگه مطالعه کن عزیز دل من. ولی وقتی میگی نه من ببین خدا وکیلی به ابوالفضل قسم نمیتونستم یه صفحه بیشتر از این دیگه امروز بخونم، من همه وقتامو پر کردم. خدا میگه خیلی خب پس اگه لازم یه چیزی رو یاد بگیری خودم بهت میگم، چون تو حق جهاد رو رعایت کردی دیگه. جاهد و فینا لنهدین نهم سبلنا دیگه، تو چون حق جهاد رو رعایت کردی ما هم سبیلامون رو نشونت میدیم. این قواعدش فرق میکنه. ببینید سوره مبارکه عادیات چالشش کنود بودنه. ما تمام تلاشمون رو در قسمت اول جلسه کردیم که بگیم این کنود بودن چیه و نشون بدیم بسیاری از مشکلات دنیای اسلام در گذشته و اکنون و در آینده به خاطر کنود بودن مؤمنین به وجود میاد. همه تلاشمون این بود که به قول آقایون صورت مسئله رو جا بندازیم، مسئله رو روشن کنیم. یه جمله معترضه اینجا بگم، این جمله‌ای که میگم جمله مهمیه، چون بعضی از دوستانم اولین بارش حالا به این شکل در خدمتشون هستیم. ببینید این روشمندی ما در مطالعه سوره ها خیلی نکته مهمیه. یعنی چی روشمندی؟ یعنی من سوره میخونم که چالش های زندگیم را شناسایی و برای آن راه حل پیدا بکنم. من سوره نمیخونم که فقط سوره خونده باشم. ما که سوره نمیخونیم که فقط بگیم بله سوره مبارکه عادیات صدومین سوره قرآن است که در مدینه نازل شده است و مربوط به جنگ ذات السلاسل است. در این سوره که ابتدا قسم خورده، ما که اینجوری قرآن خوندن که گره زندگی باز نمیکنه که. نمیخوام بگم بی فایده است، کافی نیست. من بعد وقتی یک سوره میخونم هر سوره حداقل یه مسئله زندگی منو باز کنه، جوری که من وقتی میشنوم بگم وای راست میگن، جواب بقیه سوال بدید، نکنه اینجا جلسه تموم بشه. نه خودم دارم قرآن میخونم، نکنه ادامه قرآن خوندن رو ادامه ندن. به این کار میگن تدبر کردن. هر سوره ای باید حداقل یک سوال زندگی منو باز کنه، جوری که واقعا دست بزنم بگم راست میگه، من این کلیه رو ندارم چیکارش کنم. اینقدر جدی بعد اینقدر به خوندن اون سوره ادامه بدم تا راهی برای حل اون مسئله به من ارائه بده. سوره ها باید مسئله محور از رو نیاز خونده بشن، نه اینکه ما همینجوری سوره بخونیم یاد بگیریم گزاره بنویسیم. که خیلی تذکر مهمی اینو گفتم برای اینکه هر چی سوره از این به بعد میخونید اینطوری بخونید، یعنی تفسیرشو میخونین خیلی کار خوبی میکنید، لغاتشو میخونین کار خوبی میکنید، روایات میخونین کار خوبی میکنین، ولی آخرش باید یه نیاز شما رو روشن و برای آن پاسخی ارائه بدهد. حالا ما تو قسمت اول جلسه همه تلاشمون رو کردیم نیاز رو روشن کنیم، بگیم آقا یه چالشی وجود داره به نام کم شوقی، کمی اهتمام، کم دغدغه داشتن، میل اندک به حد نصاب نرسیده. بعدم سعی کردیم نشون بدیم با گزاره هایی که گفتیم تمام مشکلات دنیای اسلام به همین موضوع بسیار ساده برمیگرده. بعدن همه مشکلات بعدی نتیجه اینن. حالا میخوایم بگیم این سوره چگونه اینو درمان کرده. من سرنخ‌های درمان رو میخوام بگم. اون دوستانی که همراه باشن سعی میکنیم تو اون جلسه در واقع بعد از ظهر اینا رو شروع کنیم باز کردن یکی یکی. اگر هم کسی بالاخره توفیق نشد و حداقل سرنخشو پیدا کرده میتونه خودش فکر کنه. بیشتر هم میخوام اینو بگم برای اینکه تا بعد از ظهر که بالاخره یه 3 ساعتی فرصت هست شما برای این موضوع فکر کنید. این سوره دو تا درمان اصلی برای این ماجرا گفته. اولیش میگه که انه علی ذلک لشهید. آدم ها اگر شهید باشن مدل زندگیشون، شهید نه ببنی قتل فی سبیل الله، نه قتل فی سبیل الله یه چیز دیگه است. شهید یعنی دائم خود را در محضر خدا ببینند. آدم ها اگر شهید باشن خودش رو دائم در محضر ببینن چنین روحیه عادیاتی پیدا میکنن. نکته اول شهید بودن. نکته دوم حب خیر بسیار شدید. انه لحب الخیر لشدید. این حبه که آدمو نمیذاره بشینه، این حبه که باعث میشه شما فقط به انجام تکلیف فکر نکنید، هر آنچه از دستتون برمیاد انجام بدید. چون عادیات دیگه بعد از حد بگذرونه، فقط با حب میشه از حد گذروند. البته حب اگر خالی باشه و شهید بودن رو نداشته باشه ممکنه به بیراهه بره، طرف در باطل از حد بگذرونه، تعدی کنه. لذا حب تنها کافی نیست، شهید بودن هم میخواد. شهید بودن و حب شدید انسان عادیاتی میکنه. از اصل درمان این دوتاست که در موردش انشاءالله صحبت میکنیم. ولی میشود انسان یه وقتایی خودش را در محضر خدا میبیند، حب خیر لشدیدم تا اندازه‌ای دارد. البته اینجا یه بحث تفسیری هست، بعضی از آقایون حب خیر رو گرفتن میل به دنیا، بعضی ها میگیرن نه همان حب خیر. اونایی که میگیرن میل به دنیا آیه رو تعلیل میگیرن، میگن چون میل به دنیا داره عادیات نمیشه. اونایی که میگیرن انه لحب الخیر لشدید، حب خیر رو میگیرن همون خیر حقیقی، این جمله رو حالیه میگیرن، میگن در حالی که حب خیر شدیده شهیدم هست ولی هنوز کنوده. اگر اون گزاره اول رو بگیرین پس یه آسیب شناسی هم سوره ارائه میده. یکی از آسیب هایی که باعث میشه انسان ها عادیاتی نشن حب به دنیاست. حب به دنیا آدم از عادیاتی بودن میندازد. من اینو زیر مجموعه همین دوتا دسته بندی میکنم، چون حب دنیا در مقابل حب شدید به خداست و حب شدید به مجاهدت و ایناست، اینا رو در یه دسته میگیرم. میخوام بگم حواسم هست که اون آیه دو جور معنی شده ها، شما بدونید در تفاسیر دو جور معنیش کردن. ولی میشود آدم حب به دنیاش کم باشه، یعنی حب به خدا داشته باشه، تا اندازه ای هم حواسش باشه، شهید باشه یعنی حواسش هست کار درست چیه، ولی بازم به حد نصاب نرسونه. چون آیه اینجوریه دیگه، میگه ان الانسان لفی لکنود، با این که انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید، میشه اینطوری بشه. لذا یک نکته سومی وجود داره، من اینو به عنوان سومین راه حل نمیگم، چون این سومی عامل تحقق اون دوتاست. یعنی راه حل اون دوتاست، شهید بودن و حب خیر شدید، یا از اون طرف حب به دنیا نداشتن، یا حب شدید به خدا یا حب دنیا نداشتن. حالا اینا دیگه دوباره هم دیگه است. یه چیز سومی وجود داره که عامل فعال کننده این دوتاست. پس سومی نیست، عملا این دوتا رو فعال میکنه. اونم میگه افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر. آیا نمیدونن حالا در آن روزی که برانگیخته میشوند از قبرها و آن